فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران به خدای بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو توجه می‌کنید بهشون. امیدوارم که تونسته باشیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه اوقات پرباری رو براتون فراهم کنیم. اما رسیدیم به ساعت 13، برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان افق نو.
در سال 2013 متفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه ها موما اعمال قدرت میکنن؟ بله میکنن. برن ثروت تولید میکنن برای خودشون، برای خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه افق نو که تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در برنامه افق نو و در مجموعه برنامه های افق نو سعی میکنیم صحبت بکنیم راجع به گفتارها و موارد مرتبط با سواد رسانه‌ای و اهمیت رسانه و نکاتی که علاقمندان به رسانه باید توجه بکنن تا بتونن استفاده بهتری رو ببرند. فراموش نکنید که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و 162 شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما میتونید نظراتتون رو از این طریق منعکس بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا از طریق رادیو گفتگو و برنامه افق نو همراه شما عزیزان رو شاهد باشیم. میخوام امروز صحبت بکنم با کارشناس ارجمند راجع به این که ما وقتی که یک پیام رسانه‌ای رو دریافت میکنیم، به هر حال کسانی که این پیام رو تنظیم کردند اهدافی دارن. حالا یه وقتایی اطلاع رسانی هست، یک وقتایی به هر حال سرگرمی هست، یک وقتایی اهداف پنهانی هم در این پیام ها نهفته است. میخوام صحبت بکنم با کارشناس ارجمندی که مهمان ما هستن در استودیو، اما اگر اجازه بفرمایید و شما موافق باشید بریم بشنویم گزارشی که همکارم خانم اکبری تدارک دیدن و باز خواهیم گشت در استودیو با مهمان ارجمند گفتگو خواهیم کرد.
شما خیلی متشکرم، سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به تمام شنوندگان عزیز. صدای من رو از خیابان سعدی میشنوید، جایی که مغازه های صوتی و تصویری زیادی رو میشه داخلش دید و خانمی که بیرون ایستاده بودن. خانم سلام به شما.
سلام، متشکرم.
حالتون چطوره؟
سلامت باشید.
بفرمایید خانم، با توجه به اینکه حالا فرزند کوچیک داری، فکر میکنم حواستون بیشتر هست که چه برنامه هایی رو نگاه بکنید، چه برنامه هایی رو نگاه نکنید، چه رسانه هایی رو اصلا دنبال کنید، درسته؟
بله، تا حدی مراقبیم، خیلی حواسمون هست که دقت کنیم بچه چه برنامه هایی رو ببینه که تأثیر مثبت روش داشته باشه.
چرا مهمه این اتفاق؟
به هر حال رسانه ها الان خیلی گسترده شده، منابع و پیام هایی هم که میدن به بچه ها زیاده و گاهن تا حد زیادی این پیام ها میتونه آسیب زننده باشه، بیشتر از اینکه جنبه آموزشی داشته باشه، به خصوص چه به صورت پیام های پنهان چه به صورت پیام هایی که آشکاره توی دل این برنامه ها.
اشاره کردیم به پیام های آشکار و پیام های پنهان. پیام های آشکار مثل چی؟ پیام های پنهان مثل چی؟
خب ببینید، پیام های آشکار هر برنامه‌ای که به خصوص برنامه‌ای که جنبه آموزشی داشته باشن خب غالبا پیام دارن، اصلا اصل رسانه بر انتقال پیامه. گاهن میتونه این پیام ها پنهان باشه و در قالبی باشه که در ظاهر برخلاف اون چیزی باشه که مخاطب تصور میکنه. مثلا من بچه خودم رو مثال بزنم، ما یک برنامه کودک آموزش زبان انگلیسی برای بچه همون گرفته بودیم. خب این خیلی خوب بود، ظاهرش این بود که داره زبان انگلیسی بچه رو تقویت میکنه، ولی یه چند باری که من خودم پا به پای بچه نشستم و این کارتون رو نگاه کردم، متوجه شدم که در دل این آموزش زبان انگلیسی یک چیزهایی به بچه داره آموزش میده که اصلا با فرهنگ ما جور در نمیاد و اصلا در تضاد با فرهنگ جامعه ما بود و من حقیقتا واقعا نگران شدم از اینکه بچه بخواد دیدن این برنامه آموزشی رو ادامه بده. خب این پیام، پیام پنهانیه
و این پیام های پنهان توی بسیاری از بازی های کامپیوتری هم هست.
بله بله، 100%. خیلی از بازی هایی که برای بچه های نوجوان یا کودک الان حتی بزرگسال الان ساخته شده، بعضا وقتی نگاه میکنی میبینی آموزش های خیلی نامناسبی توش داره، پیام های نامناسبی توش داره.
خانم به نظرتون چطور میتونیم به این درصد از آگاهی برسیم که متوجه بشیم پیام پنهانی یک رسانه چیه، پیام آشکارش چیه؟
خب مسلما باید سواد رسانه‌ای خودمون رو ببریم بالا. سواد رسانه‌ای هم مسلما با مطالعه به دست میاد، با شناخت رسانه‌های مختلف و اینکه هر رسانه‌ای چه پیامی رو میخواد به مخاطب ارائه بده و دنبال چه هدفیه. ما همه اینا رو باید شناسایی کنیم که مطالعه گسترده میخواد به نظر.
درود بر شما، انشالله که سلامت باشید، زنده باشید خانم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همین ابتدای برنامه و دقایق آغازین خدمت شما عرض بکنم که میتونید از طریق ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir برنامه های زنده شبکه های مختلف رادیویی رو به صورت اینترنتی در اختیار داشته باشید، از طریق پایگاه تلرسانی ایران صدا یا از طریق برنامه کی که بر روی تلفن همراه قابل نسبه. و اگر برنامه ای رو یا مثل همین گزارشی که خانم اکبری تقدیمتون کردند بخواید بعدها بشنوید مجددن، میتونید از طریق ایران صدا به این مهم دست پیدا کنید. میخوام گفتگو کنم با مهمان ارجمند امروزمون که در استودیوی برنامه افق نو حضور پیدا کردن، سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. خانم دکتر آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. حضور شما عرض کنم که خب در مجموع برنامه‌های افق نو سعی می‌کنیم به صورت مختصر و در حد بضاعت برنامه راجع به رسانه، کارکردهای رسانه، اتفاقهایی که در حقیقت به صورت پیدا و پنهان در رسانه‌ها نهفته هست و در پیام‌هایی که می‌خوان منتقل بکنن به دریافت کنندهش، اصطلاحاً مخاطبش که امروز دیگه تقریبا داره میشه کاربر، اون تعاملی که داره میتونه انتخاب بکنه چی رو بشنوه چی رو نشنوه صحبت بخوایم بکنیم. گفته میشه که علاوه بر این که رسانه ها پیام هایی رو که سعی میکنن انتقال بدن به یک ظاهری داره، به هر حال مشخصه یک فرستنده‌ای هست، یک گیرنده‌ای هست، یک پیامی هست و حالا بازخورد و نمیدونم نویز و مؤلفه های دیگه‌ای که هست، اهداف پنهانی هم بعضی وقتا به ویژه حالا شاید اخباری، البته حتی مجموعه نمایشی که هالیوود شاید یکی از پیشگامان این عرصه باشه، دنبال میکنن که اون هدف رو هم به هر حال انواع مختلفی میتونه داشته باشه. شما برای ما بگید که وقتی میخوان القا بکنن مورد خاصی رو یا غیر مستقیم آموزشی بدن، نکته ای رو در حقیقت مورد نظر قرار بدن، میخوایم راجع به این صحبت بکنیم امروز. از مبانی عمومی و چیزایی که حالا خیلی صحبت شاید بشه میخوایم بگذاریم، راجع به اهداف پنهان در رسانه ها میخوایم صحبت بکنیم و در پیام هایی که اونها دارند.
بله، من ابتدا اینو خدمتون یه مقدمه کوتاه اگر اجازه بدید من عرض بکنم. ببینید، عصر حاضر الان تحت عنوان عصر سلطه ارتباطات اسم گذاشته شده، یعنی نامیده شده، و امروز رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین ابزار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نقش بسیار مهمی رو در ایجاد تحولات دارن ایفا میکنن، تا جایی که اگه کار کرد درست باشه و از روی عدالت محوری رسانه ها کار بکنن، حتی میتونن راهکارهایی برای برون رفت از بحران ها رو رقم بزنن. خب الان شما میدونید استفاده از رسانه در سراسر جهان به شدت رو به افزایشه و همه افراد، همه مردم و آحاد هر جامعه‌ای تحت تأثیر بمباران‌های رسانه‌ای قرار دارن. یعنی همینجور بمباران اطلاعات و دیتا هاست که بر ذهن مخاطبین داره انجام میشه. خب رسانه‌های عصر حاضر تأثیر خیلی زیادی در شکل‌گیری عقاید، رفتار، عواطف، روابط فردی، روابط اجتماعی مخاطب دارن و گاهی پیام هایی که تولید میشه در رسانه در واقع با هدف خاص و تأثیرگذاری روی همین مؤلفه های اصلی انسانی داره تولید میشه و اینکه ما چگونه انتخاب بکنیم چی گوش بدیم چی گوش ندیم، این دیگه برمیگرده به اصل بسیار مهمی به نام سواد رسانه که انسان رو از حالت در حالت منفعل نگه داره یا در حالت فعال. شما ببینید توی سال 2019 حدود 5.3 میلیارد کاربر در رسانه‌های اجتماعی تو سراسر جهان وجود داشتن، یه چیزی حدود 45% جمعیت جهان میشد. در سال 1395 تو کشور خود ما، کشور عزیز ما ایران، یه بررسی که انجام شد حدوداً 88.2% خانواده‌ها به رادیو دسترسی داشتن، 99% به تلویزیون، 98% به تلفن، 57% به رایانه، 55% به اینترنت و 95% هم به اینترنت پرسرعت دسترسی داشتن. حالا شما فکر کنید این ماجرا مال قبل از کروناست. بعد از ایجاد بیماری کرونا و شیوع کرونا قطعا الان میتونیم بگیم جز لاینفک که هر خانه ای فضای مجازی رسانه و پیام های رسانه ایست.
متشکرم از این مقدمه که فرمودید. فقط عددی که فرمودید که 55% اینترنت داشتن و 95% اینترنت پرسرعت، یعنی از 55% که اینترنت داشتن
95%شون اینترنت پرسرعت داشتن.
بله.
ولی خب قطعا بعد از کرونا میدونید دیگه، الان من فکر نمی کنم خانه و خانواده ای باشن که دسترسی به اینترنت پرسرعت و علل خصوص به وسیله گوشی های هوشمند نداشته باشن. بله. که این یه مقدار باید حتما مدیریت بشه. ما به وسیله آموزشی که تو سواد رسانه به خانواده هامون میدیم بهشون یاد میدیم چگونه این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنن.
این از منظر داده ها و اطلاعاتی که فرمودید که در حقیقت ما در معرض سیلاب در حقیقت حالا اطلاعات یا داده یا اخبار گوناگون هستیم. بسیار خوب، حالا من میخوام ادراک دقیق تری داشته باشیم از پیام رسانه ها و اینکه چه اهداف پنهانی رو دنبال میکنند.
درست.
چطور میتونیم به این در حقیقت مهم دست پیدا بکنیم؟
ببینید، ما پیام هایی رو که از رسانه دریافت میکنیم جناب آقای خوشکام، این پیام ها یه ظاهری داره و یک باطنی داره که در اصطلاح رسانه ما بهش میگیم متن و زیر متن. متن پیام همون چیزی که هر مخاطبی از ظاهر پیام درک میکنه و دریافت میکنه. مثلا شما ببینید وقتی یه فیلم، یه کلیپی رو توی شبکه‌های اجتماعی دارن نشون میدن که حالا زحمات یک مادری رو داره به تصویر میکشه. خب این کاملا مشخصه که میخواد عواطف رو تحریک بکنه، میخواد حس قدردانی نسبت به مادر رو ایجاد بکنه. این متن پیامه.
بله.
اما اون چیزی که قراره ما بهش عمل بکنیم در واقع اهداف زیر متن این پیام هست.
بعضی
که
بهش متوجه میگیم... ممکنه نباشیم.
و دقیقاً همینطور، چون اگر متوجه بشیم اهداف حالا زیر متن و اهداف پنهان پیام ها رو شاید اکثر من نشون بدیم. به همین دلیل یه سری از اتفاقات و اون اهدافی که ارسال کننده اون پیام، ایجاد کننده اولیه اون پیام در نظرش مهم هست و میخواد که به مخاطب القا بکنه، اینا میاد در زیر متن پیام. یعنی چیزایی که دیگه در ظاهر و آشکار شما متوجهش نمیشید.
مثلا
بله، مثلا ببینید، میخواد تبلیغات یک مثلا نوشابه رو نشون بده.
بله.
بعد یا مثلا فرض کنید یک مدلی رو، این جریان رو میاره در زیر متن پیامی که در مثلا توصیف مادر داره عنوان میکنه. شما در ظاهر اون چیزی که میبینید مادر و جریان اون حس عاطفی که نسبت به مادر دریافت میکنید، اما در واقع داره پیام اون، در واقع داره اون تبلیغ نوشابه، تبلیغ مثلا فرض بکنید یک مکانی، تبلیغ یک پیام خاصی رو داره نشون میده. ما یه وقتایی ما به بزرگوارانی که خیلی اهل ماهواره هستن، مادران، بهشون میگیم، میگن خب ما که تو ماهواره چیز خاصی نگاه نمی کنیم، مثلا کانال آشپزیه، ولی دقیقا زیر متن و پیام پنهان این آشپزی که داره نشون میده اون سبک زندگی و مدلی که توی اون آشپزخونه‌ای که اون خانم آشپز داره آموزش میده دیده میشه. مثلا فرض کنید کنارش یک سگ وجود داره، بعد از اون طرف مدلمون، نمیدونم نحوه آرایش یا استفاده از وسایلی که انسان رو به انسان مصرفگرا تبدیل میکنه، در واقع پیام پنهانش ایناست، نه اون آشپزی که شما دارید میبینید.
کلمه خیلی جامع و خوبی رو بهش اشاره فرمودید، سبک زندگی. یعنی تو این سبک زندگی که داریم ما تبلیغ میکنیم یه چیز دیگر رو، مثلا به تعبیر شما رو آشپزی رو آموزش میدیم، حتی تبلیغ هم ممکنه نباشه. اما لباس پوشیدن، ظاهر، مو، همراهانی که کنار اون هستن، دلید. خانومن، آقان، بچن، بزرگن، نوع گفتارهایی که هستش، نمیدونم لباسهایی که هست، مارک لباس، نمیدونم اندازه لباس، دلید. پوشش لباس، یا دلید. اصلا یه خونه درندش یا یه خونه کوچیک، دستگاهی که هست، نشان تجاریایی که برای، یعنی کلی ما میتونیم پیام‌های جانبی رو داشته باشیم در یک پیام ساده، حالا آموزشی یا تبلیغاتی که ممکنه خیلی هم برامون جدی نباشه.
بله.
و مواردی مثل تکرار هم خیلی تأثیر داره دیگه.
ببینید درسته؟ یکی از مؤلفه هایی که رسانه داره ازش استفاده میکنه، تکنیک ها و صنعت هایی که ازش استفاده میکنه برای اینکه اقناع سازی بکنه، یکی از اینها تکنیک تکرار هست.
بله.
شما ببینید اصلا خیلی جالبه، میگن دروغی که خیلی تکرار بشه،
بله،
یواش یواش تبدیل به راست میشه. شما توی متن رو نگاه میکنید، یه پیامی رو دارید نگاه میکنید، یه چیزی دائم داره تکرار میشه، گفته میشه، گفته میشه، بعد از یه مدت اصلا انگار که امر مشتبه میشه که این جریان واقعیت داره و از صنعت تکرار استفاده میکنه رسانه به شدت.
یعنی یه جور عادی سازی میشه،
اقناسازی میکنه به وسیله تکرار و اصلا جزء تکنیک های اقنایی صنعت تکرار هست در رسانه، که وقتی زیاد تکرار میشه دیگه شما اگر حقیقت ماجرا رو ببینید، چون یه بار دیدی اونو باور نمیکنی، اینی که زیاد تکرار شده رو داری باور میکنی.
پس تکنیک تکرار داره.
بله.
یکی از مواردی که برای اقناسازی به کار میره و به هر حال میتونه تأثیر بگذاره. و غیر از این هم زائقه سازی هم میتونه، حتما لازم نیست دروغ باشه، میتونه یه زائقه
بله،
سازی هم داشته
بله،
باشه دیگه.
دقیقاً اتفاقا از فرامتن استفاده میکنن برای زائقه سازی. یعنی مثلا ببینید وقتی متن رو شما میبینید، یا مثلا حالا این متن ممکنه تصویری باشه، صوتی باشه، اون پیامی که داره القا میشه، میاد از مؤلفه های استفاده میکنه که فرض کنید میخواد یه اتفاق محلی رو رقم بزنه، از لباس محلی اون منطقه، از گویش محلی محلی اون منطقه استفاده میکنه برای اینکه بتونه زائقه سازی بکنه و بیشتر مخاطب رو به سمت خودش جلب بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم این مختصر برنامه‌ای که در قالب مجموعه های افق نو با موضوع سواد رسانه‌ای و موارد مرتبط و پر اهمیت در حوزه رسانه تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و 162 شماره تلفن سرقمی سازمان صدا و سیما، رابطومی سازمان صدا و سیما که دریافت کننده نظرات شماست. تا برنامه دیگر و افق نوعی دیگر، خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، آشغان آرمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آیا می دانید که در ایران بالغ بر 25,000 بیمار چشم انتظار پیوند و تولدی دوباره هستند که از این بین روزانه 7-10 نفر و یا به عبارتی هر 2-3 ساعت یک نفر و به بیانی دیگر سانانه 3,000 نفر آنها به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند؟ این در حالی است که سالانه حدود 5-8,000 انسان با مرگ مغزی فوت می کنند و از این بین حدود 3,000 نفر آنان قابلیت اهدا دارند، ولی متاسفانه کمتر از 1/3 آنها به اهدا می رسند و عدم رضایت 2/3 دیگر موجب خاک سپاری بالغ بر 7,000 عضو پیوندی در سال می شود. ساده تر آن که اگر فقط نیمی از این اعضای خاک سپاری شده به بیماران نیازمند به پیوند می رسید، هیچ کدام از آنان در لیست انتظار پیوند فوت نمی کردند. ایران دیار نفس، یکی بود هنوزم هست. دریافت سریع و آسان کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه رسمی دریافت کارت اهدای عضو به نشانه www.ehdacenter.ir.
اشتباه کردم.
چطور تونستم کار کنم؟ چطور دلم اومد؟ الان چی باید بگم بهش؟ الان چی جوری باید بهش بگم که شرمندم؟ خدایا کمکم کن. وای چقدر احمق بودم، بچگی کردم. وای خدایا نباید بهش راه کار میدم. نباید بهش میگفتم این کارو بکنه. خدایا چی کنم؟ کمکم کن.
چطور تونست کنم؟ کاش زمان برمیگشت. اگر زمان برگرده وقتی بهم بگه حاملم، بهش میگم نگهش دارم. بهش میگم برکت زندگیته، بهش میگم خدا روزشو میده، نباید به خاطر کار و دانشگاه و اجاره خونه ازش بگذر. تقصیر من شد، نباید بهش میگفتم که بعدش رو سرخ کنه. کاش زمان برگرده، اشتباه کردم.
چه میدونستم که بعد از اون سخت لعنتی دیگه بچه دار نمیشه؟
من چه میدونستم؟ من میخواستم کمکش کنم، گفتم 2 سال دیگه باز بچه دار میشه، الان شاید مالیشون خوب نیست، 2 سال دیگه که بچه دارشن بهتر میتونم بزرگش کنم. نمیدونستم که دیگه مادر نمیشه. خدای رحمتتو نشون بده، یه بار دیگه مادرش کن، منو ببخش. خدای منو ببخش.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر باشه و لحظه هاتون پر از آرامش الهی. با ما همراه باشید، اینجا رادیو گفتگو و یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند، نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
ای علی موسر رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم.
ما در ره عشق تو اسیران بلایی،
زنده تر روشنتر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار می دانم.
کس نیست، کس نیست، کس نیست چنین عاشق بیچاره که ما.
یا علی موسر رضا،
بر ما نظری کن که در این شهر غریبی،
دریا
بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی،
دریا
بر ما کرمی کن، بر ما نظری کن که در این شهر غریبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، که اذن خدمت گذاری در این ایام و به همه ما و شما عطا فرمودن. جشن مهم ما در سال روز میلاده که در آن روز در 5 مباده ورودی کشیک های مختلف به این ترتیب که خدام در مباده ورودی حر و شیخ طوسی، کفش داران در مبادی باب الجواد و باب الرضا، و دربانان ما در ورودی تبرسی مستقر میشن از ساعت 7 صبح، و به کلیه کسانی که به عنوان زیارت تشرف حاصل میکنن با نهایت ادب و احترام یک بسته متبرک شامل پارچه سبزی است که معمولا از فوق ذریع مطهر گرفته میشه، یعنی 24 ساعت بالای ذریع بوده، و بعد هم اون سکه که یک طرف تمثال مبارکه، به طرف دیگر نقش نام علی ابن موسر رضا، و بعد نواتی است که آمدن در داخل اون گذاشته.
ما در زیارت ها هم داریم که اشهد و انکه تسمع و کلامی،
یعنی ما وقتی خدمت امام رضا علیه السلام میرسیم، حالا میخواد از استرالیا باشه، میخواد از تهران باشه، میخواد از مشهد باشه، میخواد از داخل حرم باشه، میخواد دست به ذریح باشه، به هر صورت جسم امام رضا که اونجا حضور نداره، روح امام رضا هست و ما میگیم اشهد انک تسمع کلامی. یعنی چه فاصله تا ذریح 5 سانت باشه، چه 5 کیلومتر، چه 50,000 کیلومتر باشه، ما باید این اعتقاد رو داشته باشیم که این امام همام و شهاب